بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره صلح امام حسن علیه السلام در هفته پیش، در جلسه پیش، کلیاتی در مسئله جنگ و صلح از نظر اسلام و از نظر فقه اسلامی رو پشت صحبت کردیم که به طور کلی و هم تاریخ اسلام نشون میدهد که برای امام مسلمین یعنی پیشوای مسلمین در یک شرایط خاصی جایز است و احیانا لازم و واجب است که قرارداد صلح امضا بکنند. همچنان که پیغمبر اکرم رسما این کار را در موارد مختلف انجام داد، هم با اهل کتاب در این مواقع معینی قرارداد صلح امضا کرد و هم حتی با مشرکین قرارداد صلح امضا کرد و در مواقعی هم البته می جنگید. این را برای این جهت عرض کردم و بعد هم از فقه اسلامی کلیات ذکر کردم و استدلال به اصطلاح استحسان عقلی هم عرض کردیم که این مطلب معقول نیست که بگوییم که یک دین حالا یا یک سیستم هستوی سلوک بگذاری اگر قانون جنگ را اگر مجاز می دارد معنیش اینه که در تمام شرایط و در هیچ شرایطی صلح و همزیستی را به اصطلاح یعنی متارکه جنگ را جایز نمی دانند. کمان که اون طرفش هم غلط است که یک کسی بگوید اساسا ما دشمن جنگ هستیم به طور کلی و ما طرفدار صلح هستیم به طور کلی. ای بسا جنگ ها که مقدمه صلح کامل تر است و ای بسا صلح ها که زمینه را برای جنگ پیروزمندانه بهتر فراهم می کند. خب این های کلیاتی بود که در جلسه پیش عرض کردیم. بعد قرار شد که درباره این موضوع صحبت بکنیم که وضع زمان امام حسن چه وضعی بود و اون شرایط چه شرایطی بود که امام حسن در اون شرایط صلح کرد و در واقع باید بگیم مجبور شد که صلح بکند و صلح کرد و بعد این شرایط با شرایط امام حسین چه تفاوت داشت که امام حسین حاضر نشد که صلح بکند. این تفاوت خیلی فراوان و زیادی دارد. حالا من جنبه های مختلف براتون عرض می کنم بعد آقای خودشون بذارم. یک تفاوت این است که اولین تفاوت است این است که امام حسن در مسند خلافت بود. امام حسن در مسند خلافت بود و معاویه هم به عنوان یک حاکم او این که تا اون وقت خودش رو به عنوان خلیفه و امیرالمومنین هم نمی‌خواند و به عنوان یک نفر حاضی و یک نفر معترض در زمان امیرالمومنین قیام کرد به عنوان این که من خلافت علی را قبول ندارم. به این دلیل هم قبول ندارم که علی کشندگان عثمان را که خلیفه برحق مسلمین بودن پناه داده و جا داده و حتی خودشم در قتل خلیفه مسلمین شرکت داشتن، علی خلیفه برهمن مسلمین نیست. معاویه خودش به عنوان یک نفر معترض و به عنوان یک دسته معترض تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر در واقع، یعنی برای مبارزه کردن با یک تحت عنوان مبارزه با یک حکومتی که حکومتش برهمنی و دستش به خون حکومتی پیشین آغشتن ادعای خلافت هم نمی کرد تا اون وقت. مردم هم دور تحت عنوان امیر المؤمنین نمی خوندن و همین قدر که ما مردمی هستیم که حاضر نیستیم که از اون خلافت پیروی بکنیم. امام حسن بعد از امیر المؤمنین در مسند خلافت جا میگیرد. معاویه هم روز به روز نیرومندتر میشود. به علل خاص تاریخی وضع حکومت امیرالمومنین در زمان خودش که امام حسن هم وارث اون وضع حکومت بود از نظر داخلی تدریجا ضعیفتر می شود. به طوری که بعد از شهادت امیرالمومنین نوشتن 18 روز طول کشید، به فاصله 18 روز که این 18 روز هم عبارت از همون مدتی که خبر به سرعت رسیده به شام و بعد معاویه بسیج عمومی کرده و اعلام آمادگی کرده، معاویه حرکت می کند به عنوان جنگیدن برای فتح عراق به اصطلاح میاد برای فتح عراق. در اینجا وضع امام حسن یک وضع خاصی، یعنی خلیفه مسلمین که یک نیروی طاغی و یاغی علیه او قیام کرده. کشته شدن امام حسن در این وضع یعنی کشته شدن خلیفه مسلمین، شکست مرکز خلافت، مقاومت امام حسن تا سرحد کشته شدن نظیر مقاومت عثمان بود در زمان خودش، نه نظیر مقاومت امام حسین. ببینید اگه بتونم این مطلب را درست بیان کنم، امام حسین وضعش وضع یک معترض بود در مقابل حکومت موجود. برعکس، حالا من کاره دارم در این جهت تفاوتی هست که امام حسین معترض بر حق بود و امام حسن امام بر حق و معترضش معترض باطل، ولی وقت از نظر و به اجتماعی عرض میکنم امام حسین یک معترضی بود در مقابل حکومت موجود. کشتم اگر میشد که کشتم شد، کشته شدنش افتخار آمیز بود، همینطور که افتخار آمیز هم شد. اعتراض کرد به وضع موجود و به خلافت موجود و به حکومت موجود و به شیوعهای فساد و به این که اینها صلاحیت ندارند در طول 20 سال ثابت کردند که چه مردمی هستند. و روی حرف خودشم اونقدر پافشاری کرد تا کشته شد. این بود که قیامش قیام افتخار آمیز و و مردانه تلقی می شد و تلقی هم شد. امام حسن درست وضعش از این نظر البته معکوس وضع امام حسین است، یعنی کسی که در مسند خلافت جا گرفته است، دیگری معترض اوست و اگر کشته می شد خلیفه مسلمین در مسند خلافت کشته شده بود. و این خودش یه مسئله است که حتی امام حسن، امام حسین هم از مثل اینجور قضیه احترام داشت که کسی که به جای در جای پیغمبر کسی کشته بشود در مسند خلافت پیغمبر، ما می‌بینیم که امام حسین حاضر نیست در مکه کشته بشود. چرا؟ گفت نه، این احترام مکه هست که از میان می‌رود. من اگه اینجا باشم منه میکشم، به هر حال منه میکشم، چرا من رو در حرم خدا و در خانه خدا بکشن که حق و حرمت خانه خدا هم شده باشه. ما میبینیم امیرالمومنین در وقتی که شورشیان در زمان عثمان شورش میکنن که به حق هم شورش کرده بودن، یعنی اعتراضاتشون هم همه به جاست، سنی هم حالا قبول دارن که معترضین به عثمان اعتراضاتشون به جا بود، ولهذا علی اینها در بعد از در دوره خلافتشان اینها رو گرامی داشت. در میان معترضین و قتله عثمان افراد مثل محمد بن ابی بکر بودن، مثل مالک اشتر بودن و اینها بعدها از خواص و از خصیصین امیرالمومنین شدن، قبلشان بودن. ولی امیرالمومنین فوق العاده کوشش دارد که خواسته های اونها انجام بشه، نه اینکه عثمان کشته بشه. دیگه تو نجا بلا هست. دفاع میکرد، تو خودش فرمود که من اینقدر از عثمان دفاع کردم که میترسم گناهکار باشم. خشیت ان اکون عاصما. ولی چرا دفاع میکرد از عثمان؟ طرفدار شخص عثمان بود؟ نه، اون دفاع شدیدی که میکرد میگفت من میترسم که تو خلیفه مقتول باشی. خلیفه مقتول، این ننگ برای عالم اسلام که خلیفه مسلمین را بیان در مسند خلافت بکشند. بی احترامیست به مسند خلافت. این بود که میگفت خب اینا خواسته های مشروعی دارن، خواسته های اینا را انجام بده، بیدنه برگردن دارن. و آخرش هم علی رغم تمایل امیرالمومنین، خب امیرون از طرف دیگه نمیخواد با این شورشی هم بگه آها کار نداشته باشید، حرفای حق خودتون نگی، حالا که این سرسخت نشون میده پس شما برید سرس به خانه‌های خودتون بیشینید، قرار دست خلیفه بازتر باشد بعد بر مظالمش افزوده بشه. و حقا مرمیتا نمیزد در نباید هم میگو. اما این هم نمیخواد که عثمان در مسند خلافت کشته بشه. خب اگر امام حسن مقاومت میکرد که نتیجه نهاییش اینجوری که ظواهر تاریخ نشون میدهد کشته شدن امام حسن بود، اما کشته شدن امام و خلیفه در مسند خلافت، اما کشته شدن امام حسین کشته شدن یک نفر معترض بود. یه جهت دومی که در کار بود این بود که یادم هم در یه جلسه مرحوم دکتر آیتی خدا رحمتش کنه در همین موضوع صحبت کرده بود، البته من نبودم شنیدم، که روی این نقطه که الان میخوام بگم خیلی تکیه کرده بود که نقطه حسابی هم درست است که نیروهای عراق یعنی نیروهای کوفه نسبتا ضعیف شده بود و ضعیف هم شده بود، اما نه به معنی این که به کلی از میان رفته بود. و اگر معاویه همین جوری که آمد
یک سره دیگه یک جا فرق میکرد بلا تشبیه اونجوری که پیغمبر اکرم مکه رو فرق کرد به این سادگی و آسان. با این که بسیاری از اصحاب امام حسن خیانت کردن به حضرت و منافقین زیادی در کوفه پیدا شده بود، کوفه یک وضع ناهنجاری پیدا کرده بود که معلول علل و حوادث تاریخی زیاد بود. یکی از بلاهای بزرگی که در کوفه پیدا شد مسئله پیدایش خوارج. خوارج که خود خوارج را امیرالمومنین معلول این فتوحات بیبندوار می دانند، این فتوحات پشت سر یک دیگر بدون اینکه یک تعلیم و تربیت کافی بشوند، مردمی که تعلیم ندیدن، تربیت ندیدن، اسلام رو نشناختن و به عمق تعلیمات اسلام آشنا نیستن، آمدن در جمع مسلمین تازه از دیگران بیشتر ادعای مسلمانی میکنن. برا در کوفه یک چند دستگی پیدا شده بود. خب این جهت را همه اعتراف داریم که دست کسی که پابند به اصول اخلاق و انسانیت و دین و ایمان نیست بازتر از دست کسی که پایبند اینجور چیزهاست. ما بیان در کوفه یک پایگاه بزرگی درست کرده بود که با پول ساخته بود، جاسوسه هایی هم که معاویه مرتب میترستاد در کوفه، این جاسوسه ها از طرف پوله های فراوانی پخش میکردن و وجدانه های افرادی میخریدن و از طرف دیگر شایعه پراکنی های زیاد میکردن، روحیه ها را خراب میکردن. این ها همه در جای خودش بود. در این حال اگر امام حسن باز ایستادگی میکرد، یک لشکر انبوه در مقابل معاویه به وجود می آمد، این لشکر انبوه، یعنی این لشکری که شاید در حداقل 30-40 هزار نفر باشند و شاید تا 100 هزار می توانید امام حسن اینجوری که نوشتم در تواریخ تا 100 هزار نفر می توانید امام حسن لشکر فراهم بکنند که تا حدی برابری بکند با لشکر جرار 150 هزار نفری به معاویه داشت. نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که همونطوری که در صفین امیرالمومنین که در اون وقت نیروی عراق بهتر و بیشترم بود 18 ماه با معاویه جنگید، بعد از 18 ماه نزدیک شد که معاویه شکست کامل بخورد، که اون نیرنگ قرآن سر نگاه رو بلند کردن و یعنی ولی 18 ماه طول کشید. امام حسن اگر می جنگید یکی از دراز می بود یا یک جنگی عرض کنم که چند ساله میانه دو گروه عظیم مسلمی شام و عراق رخ می داد و چندین 10 هزار نفر مردم تلف می شدن از دو طرف، بدون اون که یک نتیجه نهایی در کار باشد، احتمال این که پیروز می شدن به معاویه ظاهرا اینجوری که شرایط تاریخ نشون می دهد نیست، و اون هم در نهایت امر هم احتمال بیشترش این است که در نهایت امر هم شکست مال امام حسن باشه. این چه افتخاریست، این چه افتخاری بود برای امام حسن که بیاد 2-3 سال جنگ بکند که در این جنگ از دو طرف چندین 10 هزار و شاید متجاوز از 100 هزار نفر آدم کشته بشوند و نتیجه نهاییش یا خستگی دو طرف باشه برن سر جای خودشون و یا اینکه مغلوبیت امام حسن و کشته شدنش در مسند خلافت. اما امام حسین یه جمعیتی داره همش 72 نفر، تازه اونا رو مرخص میکنن، میگه مخدرید برید من خودم تنها هستم.
اونها نه اونها ایستادگی میکنن
حافظه میشن
یه پشت شدن صد در صد افتخار آمیزی پس ببینید این دو تفاوت اجالتن در کار هست یکی مسئله این که امامتن در مسند خلافت بود و اگر کشته میشد خلیفه در مسند خلافت کشته شده بود و دیگر این که نیروی امامتن یه نیروی بود کم و بیش برادری میکرد با نیروی معاویه و نتیجه این جنگ نتیجه شروع این جنگ این بود که این جنگ مدتها ادامه پیدا کند و یه سرنوشت طولانی پیدا کند و افراد زیادی از مسلمین کشته بشن بدون اینکه یک نتیجه نهایی صحیحی هم پشت سرش باشه. از این بگذاریم، از این دو جهت بگذاریم. امام حسن و امام حسین از سایر شرایط خیلی با یک دیگر فرق داشتن. آقایانی که در جلسات دو سه سال پیش انجمن اسلامی مهندسین بودن من یادم نیست کدام سالشم بود در حسینی هم یه وقت من این موضوع رو صحبت کردم در حادثه کربلا سه عامل اساسی در قیام امام حسین دخالت داشت. هر کدام از این سه عامل را که ما در نظر بگیریم می‌بینیم در زمان امام حسن نیست، به شکل دیگر است. عامل اول که سبب قیام امام حسین شد این بود که حکومت وقت، حکومت ستمکار وقت از امام حسین بیعت می‌خواست. خضر حسین بالبیع اخوا شدیدا لیس فیه رخصه. حسین بگیر برای بیع محکم بگیر، هیچ گذشت هم نباید داشته باشه، حتما باید بیعت بکنه. از امام حسین تقاضای بیعت میکردن. گفتیم از نظر این عامل امام حسین فقط جوابش نه، بیعت نمی کنم و نکرد. جوابش منفی. امام حسن چطور؟ آیا وقتی که قرار شد با معاویه صلح بکنند آیا معاویه از امام حسن تقاضای بیعت کرد که تو بیا با من بیعت کن؟ بیعت یعنی قبول خلافت. نه، بلکه جزء مواد صلح بود که تقاضای بیعت نباشد و احدی هم از مبرخین ظاهرا ادعا نکرده است که امام حسن یا کسان امام حسن یعنی امام حسین برادرهاش و اصحاب شیعیانش کسی آمده باشه با معاویه بیعت کرده باشه. ابدا ثابت بیعت در میان. خب، حتی بر این مسئله بیعت که یکی از عواملی بود که امام حسین رو وادار کرد مقاومت بکند، مقاومت شدید در جریان کار امام حسن. دوم، عامل دوم قیام امام حسین دعوت کوفه بود به عنوان یک شهر آماده. کوفه بعد از این که 20 سال حکومت معاویه رو چشید و زجرهای زمان معاویه را دید و مظالم معاویه را مخصوصا تحمل کرد، واقعا بیتاب شده بودن مردم کوفه. که اصلا دیدید بعضی معتقدن که واقعا در کوفه یک زمینه 100% آماده ای بود و یک جریان غیر مترتب اوضاع را دگرگون کرد.
مردم کوفه 18,000 نامه می نویسند برای امام حسین به اعلام آمادگی کامل می کنند. حالا که امام حسین آمد و بعد مردم کوفه یاری نکردند، خب البته همه میگن از زمینه خیلی کاملا آماده نبوده. ولی از نظر تاریخی اگر امام حسین ترتیب اثر به این نامه ها نمی داد، مسلم در مقابل تاریخ محکوم بود. می گفتن یک زمینه بسیار مساعدی را از دست. و حال اون که در کوفه امام حسن اوضاع درست برعکس بود، یک کوفه خسته‌ای بود، یک کوفه ناراحتی بود، یک کوفه متفرق و متشتتی بود، یک کوفه بود که هزار جور اختلاف عقیده پیدا شده بود، کوفه بود که امیرالمومنین در زمان در سالها در روزهای آخر خلافتش هی مکرر ما میبینیم از مردم کوفه و از عدم آمادگیشون شکایت میکنند و همیشه میگه خدایا من را از میان این مردم ببر و بر اینها حکومتی مسلط کن که اینها شایسته این چنین حکومتی هستند تا بعد اینها قدر حکومت من را بدانند. از این نظر که این که عرض میکنم کوفه آماده، یعنی برای امام حسین، بر امام حسین اتمام و حجتی شده بود. نمیخوام بگم حالا واقعا مثل بعضی ها بگم کوفه یک آمادگی واقعی داشت و امام حسین هم واقعا این کوفه حساب میکرد، نه، اتمام و حجت عجیبی بر امام حسین شد. هردن هم زمین آماده نباشد، اون نمیتواند اون اتمام حجت رو نادیده بگیرد. از نظر امام حسن چطور؟ از نظر امام حسن اتمام حجت برخلاف شده بود، یعنی مردم کوفه نشون داده بودن که آقا ما آمادگی نداریم. اونچنان وضع داخلی کوفه بد بود که امام حسن و از بسیاری از مردم کوفه خودش محترز بود و وقتی که می آمد بیرون به نمازم که می آمد در زیر لباسهای خودش زره می پوشید، برای اینکه خوارج زیاد بودن، در خبرده های معاویه زیاد بودن و خطر کشته شدن امام حسن بود. و یه دفعه حضرت در حال نماز بود که به طرفش تیراندازی شد، ولی چون زره پوشیده بود در زیر لباس ها اون تیر کارگر نشد، الا امام را در حال نماز با تیر پاده ها بود. بنابراین پس از نظر دعوت مردم کوفه که برای امام حسین، بر امام حسین اتمام حجتی بود و چون اتمام حجت بود باید ترتیب اثر می داد، در اینجا برعکس، از نظر امام حسن اتمام حجت و خلاف بود. مردم کوفه آمادگیشون، عدم آمادگیشون تقریبا اعلام کرده بودن. مسئله سومی که در قیام امام حسین وجود داشت، مسئله امر به معروف و نهی از منکر بود که این یه عامل سومی بود عرض کردیم در قیام امام حسین. یعنی قطع نظر از این که از امام حسین بیعت میخواستن و او حاضر نبود بیعت، قطع نظر از این که مردم کوفه از او دعوت کرده بودن به اتمام و حجتی بر امام حسین شده بود و او برای این که پاسخی به اونها داده باشد آمادگی خودش اعلام کرد. قطع نظر از اینها یه مسئله دیگری وجود داشت که امام حسین تحت اون عنوان هم قیام کرد، یعنی اگر از اون تقاضای بیعت هم نمی کردند باز قیام می کرد، اگر هم مردم کوفه دعوت نمی کردند باز هم قیام می کرد. چی بود؟ مسئله امر به معروف و نهی از منکر، مسئله این که این بنی امیه از روزی که به خلافت رسیدن، یعنی معاویه در این مدت این 20 سال،
هر چه عمل کرده است بر خلاف اسلام عمل کرده.
این حاکم جائر و جابر است. جور و عدوانش همه مردم دیدن و میبینید. احکام اسلام رو تغییر دادن. بیت المال مسلمین به حیف و میل میکنن. خونهای محترم را ریختن. چنین کرده چنان کرده. حالا هم بزرگترین گناه را با اون این است که بعد از خودش پسر شرابخوار قمارباز سگباز خودش را تعیین کرده به زور سر جای خودش شده. بر ما لازم است که به اینها اعتراض کنیم، چون پیغمبر فرمود که من دعا سلطانم جایم کذا و کذا فلم یغیر علیه به قول ملا فرش کان حقا علی الله ان یدخل مدخله علاوه انها اولئک تاخر. پیغمبر فرموده اگر کسی حاکم ستمگری را به این وضع و به این وضع و به این وضع با این نشانی ها ببیند، اگر اعتراض نکند به گفتهش یا به عملش، اگر معترض نشود، اونچنان مرتکب گناه شده است که سزاوار از خدا این را به همون یا ببرد و همون عذابی معذب بکنند و اون حکمران جائر را معذب بکنند. اینه ای که میده. اما در زمان معاویه در این که مطلب بالقوه اینجور بود که بحث نیست، برای امام حسن خودش که مثلا محل تردید نبود که معاویه چه ماهیتی دارد، ولی معاویه آمده معترض بوده در زمان علی که من فقط خونخواهی و عثمان رو میخوام بکنم. حالا پیشنهاد بود، میگم من حاضرم به کتاب خدا عمل بکنم، به سنت پیغمبر عمل بکنم و به سیره خلفای راشدین صد در صد عمل بکنم، برای خودم جانشین معین نمی کنم، بعد از من خلافت مال حسن ابن علی و حتی بعد از اون مال حسین ابن علی، یعنی اعتراف میکنه به حق اونها، فقط اونا تسلیم امر بکنن. کلمه ایم که در ماده قرار داد بوده کلمه تسلیم امر هست. تسلیم امر یعنی کار را به من واگذار بکنن، کار را. همین نظر امام حسن اجالتاً به کنار کار را به من واگذار بکنم و من با این شرایط عمل بکنم. ورقه سفید امضا فرستاد، ورقه سفید امضا یعنی ناکاغذی را زیرش امضا کرد، گفت هر قراردادی که هر شرطی که حسن ابن علی خودش مایل است شرط رو در اینجا بینیزه، این امضای من قبول. من بیش از این نمیخوام که من زماندار باشم، الا من به تمام مقررات اسلامی صد درصد عمل میکنم. خب اون وقت هم که هنوز صابون اینها به جامعه مردم نخورده بود، خب مردم چی بود؟ حالا اگه فرض کنیم ما الان ما در مقابل تاریخ اینجور قرار گرفته بود که معاویه آمد، یکم که کاغذ سفید امضایی هم برای امام حسن فرستاد، چنین تعهداتی را قبول کرد. خب آقا تو برو کنار، مگه تو خلافت برای چی میخوای؟ میگه غیر از برای عمل کردن به مقررات اسلامی. من مجری تو باشم، من مجری مرویات تو هستم، من مجری مرویات. فقط امر داره که اون کسی که میخواد، اون کسی که میخواد کتاب سنت الهی را اجرا بکنم من باشم یا تو. تو فقط به خاطر این که تو باشی اون کسی که این کار را میکنی مفکر این جنگ خونی را بخواب کنی. حالا اگر ما بودیم و اگر امام حسن تسلیم امر نمی کرد با این شرایط و بعد هم جنگ را ادامه میدیم،
دو سال سه سال هم می جنگیدن، ده ها هزار نفر آدم هم کشته می شدن، ویرانی ها پیدا می شد، عاقبت امر هم خود امام حسن کشته می شد. امروز تاریخ امام حسن رو ملامت می کرد. آخه در یه همچه شرایط خب پیغمبر هم در خیلی جاها استاد کرده، یا یه جا آدم باید صلح وارد بکنه. وقتی که اینجا معاویه که گناهی نداره، که معاویه باید غیر از اینه که میخواد خودش حالا حکومت بکنه، خیلی هم خودش حکومت بکنه. از ساعت هم نمیخواد که بودی که امیرالمومنین قید کردن که هیچ وقت توقع نداشته باشه امام حسن بهش بگه یا امیرالمومنین. امام حسن او را به عنوان خلیفه مسلمین هم نپذیرد، صلح نکند. نه از تو میخواد که او را به عنوان خلیفه بدهید، نه از تو میخواد اون امیرالمومنین بخواید، نه از تو میخواد با او بیعت بکنید. و حتی حاضر میشود در متن قرار داد اگه بگه آقا جان شیعیان در خطره، که امضا میکنه زیر این دار که تمام شیعیان پدرت علی در امن و امان، تمام سوابق گذشته‌ای که من با آنها دارم در دستین، کینه های گذشته‌ای که ما با آنها روی همه اینها من قلم کشیدم. از نظر امکانات مالی من حاضرم قسمتی از مملکت را، مالیانو را نگیرم اختصاص بدم به تو که بتوانی به این وسیله محتاج ما دیگه نباشی، از نظر مالی هم محتاج ما نباشی، به طوری که خودت و شیعیان و کسان خودت را آسوده بتونی اداره بکنی. اگر امام حسن قبول نمی کرد با این شرایط، امروز در مقابل تاریخ محکوم. قبول کرد، وقتی که قبول کرد تاریخ اون طرف رو محکوم کرد. معاویه با اون دستکاچگی که داشت تمام این شرایط پذیرفت، نتیجهش این شد که معاویه فقط از جنبه سیاسی فقط پیروز شد، یعنی نشون داد که یه مرد 100% سیاست مداری، یعنی سیاست مداری که غیر از سیاست مداری هیچی دیگه در وجودش نیست. برای اینکه همین قدر که آمد مسند خلافت و قدرت گرفت، تمام این مواد قرارداد را زیر پا گذاشت و به هیچ کدام از اینها عمل نکرد و ثابت کرد که آدم دغلبازی هست. و اصلا صریحا به مردم کوفه آمد اعلام کرد، وقتی که آمد کوفه با مردم کوفه، من با شما نجنگیدم در گذشته برای اینکه شما نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج بکنید، زکات بدهید. بعد خودش دیگه خیلی بد حرف کشیدین، گفت اینا این چیزش خودتان عمل میکنید دیگه. گفت ولکن لاتعمر علیکم، من جنگیدم خواستم به امیر شما باشم، رئیس شما باشم، بعد خیلی بد میشه. گفت اینا این چیزش خودتان میکنید دیگه، لازم نیست که من راجبی این مسائل برای شما پافشاری داشته باشم. خودتون میدونید شرط کرده بود که خلافت بعد از او تعلق داشته باشه به حسن ابن علی و بعد از حسن ابن علی به حسین ابن علی. بعد از حقش را که از حکومتش گذشت شروع کرد مسئله ولایت اهلیتی رو مطرح کردن. شیعیان امیرالمومنین را که قرار در متن قرار داد بود مزاحمشون نشود، به حد اشد مزاحمشون شد، دشمنیش کرد که نمی‌دونست. چه فرقی بود میان، واقعا چه فرقی هست میان معاویه و عثمان؟ میان معاویه و عثمان واقعا هیچ فرقی نیست. ولی عثمان کم و بیش مقام خودش را در میان قرب ما شیعه ها قبل نگیرید، غیر مسلم غیر شیعه را بگیرید، مقام خودش را در میان مسلمین حفظ کرد به عنوان یکی از خلفاء راشدین که خب البته لغزش هایی هم داشته. ولی معاویه از همون اول به عنوان یک سیاست مدار در قلبات معروف شد که فقهای اسلام و علمای اسلام عموما، نه فقط ما شیعیان رو میگیم، از نظر شیعیان که منطقه جور دیگر هست، عموما دیگه معاویه را از ردیف، از معاویه به بعد، از معاویه به هر جا که تا هر جا که آمد، اینا رو دیگه از ردیف خلفا، از ردیف کسانی که جانشین پیغمبرند و آمدن به اسلام رو اجرا بکنن، به کلی خارج شدن، عنوان سلاطین به خودشون گرفتن، عنوان ملوک و پادشاهان به خودشون گرفتن. خوب، پس بنابراین وقتی که ما نگاه میکنیم وضع امام حسن را با امام حسین مقایسه میکنیم، میبینیم اینا از هیچ جهت قابل مقایسه نیست، از هیچ جهت قابل مقایسه نیست. حالا این جهت آخری که خواستم عرض بکنم، امام حسین یه منطق بسیار بسیار رسایی داشت و یه تیغ بارنده ای داشتی بود، من را سلطانم جائرم مستحلم لحرم الله محرم لحلال الله محلم لحرام الله، تبیرات را متاسفانه یادم نیست. کسی اگر حکومت ستمگری را ببیند که چنین کرده است و چنان کرده است و چنین کرده و چنان کرده، اگر سکوت بکند گناهکار است در نزد پروردگار. برای امام حسن این مثلا مطرح نیست، برای امام حسن در سر اینا اگر بیان بعد از این چنین خواهند کرد، بیان بعد از این چنین می کنن غیر از این یک کاری کردن، و ما الان سند و حجتی در مقابل اینها بالفعل داریم. این است که میگن صلح امام حسن زمینه را برای قیام امام حسین فراهم کرد. لازم بود که امام حسن یه مدتی کنارگیری بکنه تا ماهیت امویه ها که بر مردم مخفی بود و مستور بود آشکار بشه، تا قیامی که برات بعد بشود این قیام قیام موجهی باشه از نظر تاریخ. بعد از چیز، بعد از همین قرارداد صلح که معاویه بر نروست معاویه پابندی این موادی، عده شیعیان آمدن به امام حسن عرض کردن آقا دیگه الان این قرارداد صلح که علم یکنه برات هم میگفتن، برای اینکه معاویه نقض کرد و بنابراین شما بیاید قیام کنید. فرمود نه، قیام برای بعد از ما، قیام برای بعد از ما، یعنی ببینید این هنوز یه خود باید بیشتر از این باید به اینها مهلت داد، بیشتر از این باید به اینها مهلت داد تا خوب وضع خودشون رو روشن بکنن، اون وقت وقت قیام. معنی این جمله اینه، اگر امام حسن زنده می بود تا بعد از معاویه و در همون موقعی قرار می گرفت که امام حسین در اون موقع قرار گرفت، امام حسن قطعا قیام شد. خوب، پس قرار این از نظر هر کدام از اون عاملی که انگیزه های صحیح و مشروع و جدی قیام امام حسین بود، از نظر هر عامل وضع امام حسن با وضع امام حسین کاملا متفاوت بود و متقاید بود. از او تقاضای بیعت می کردن و از این بیعت می خواد، خود بیعت کردن مسئله ای برای امام حسین اتمام حجتی شده بود از ناحیه مردم کوفه، و مردم می گفتن آه کوفه دیگه بعد از 20 سال بیدار شده، کوفه بعد از 20 سال معاویه غیر از کوفه پیش از 20 سال، اینا دیگه قدرشناس علی شدن، قدرشناس امام حسین شدن، قدرشناس امام حسین شدن، نام امام حسین که تو برده می شده میان مردم کوفه عشق می ریدن مردم. آقا دیگه درخت ها میوه دادن و میدونن که زمین ها سبسبز شده است، بیا که آمادگی کامل این دعوت ها اتمام حجت به غیر امام حسین داره، به امام حسین برعکس هر کسی میدید میدید نه تو کوفه ایش آماده که نداره. مسئله سوم مسئله فساد حکومت، یعنی فساد عملی و حکومت، فساد حاکم عرض نمی کنم، فساد حاکم یه مطلب، فساد حکومت مطلب دیگری است، یعنی عمل حکومت. مسئله فساد حکومت معاویه هنوز در زمان امام حسن دست به کار نشده است تا ماهیتش نشون داده بشود و تحت عنوان امر به معروف نهی از منکر زمینه ای باشد یا تکلیفی به اصطلاح به فعل به وجود بیاد، ولی در زمان امام حسین صد درصد نشد. حالا ببینید من یه مقداری از این مواد قرارداد براتون میخونم تا ببینید این مواد قرارداد چگونه بودن. مواد قرارداد به این شکل نوشتن، حکومت به معاویه واگذار می شود بدین شرط. این تعبیر اینجا حکومت هست که این تعبیر فارسی شه، ولی عبارت عربی تسلیم امره، یعنی کار رو واگذار می شود. حکومت به معاویه واگذار می شود بدین شرط که به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره خلفای شایسته عمل کند. یه مسئله در جلسه پیش هم مثل اینکه عرض کردم که امیر المومنین خودش هم یه منطقی دارد و اون منطق این است که میگوید که من به خاطر این که خودم خلیفه باشم یا دیگری با این که خلافت حق من است قیام نمی کنم، او به دیگه مردم است، من اون وقت قیام می کنم که اون کسی که خلافت رو بر عهده گرفته است کارها رو از مجرا خارج کرده باشه. والله در نهج البلاغه والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا علی خاصه. یعنی مادامی که ظلم فقط در شخص من که حق من از من گرفته است، منهای سایر کارها بر مجرای خودش هست تا اینجور حق من هست. من اون وقت قیام میکنم که کارهای مسلمین از مجرا خارج شده. این ماده قرارداد این است، امام حسین امام حسن این چنین قرارداد میبندد مادامی که ظلم فقط به من است، من از حق خودم محروم کردم، ولی اون قاصد متعهد است که امور مسلمین را بر مجرای صحیح اداره بکنم، من به این شخص حاضرم برم. دو، پس از معاویه حکومت متعلق به حسن است و اگر برای او حادثه‌ای پیش آمد متعلق به حسین. پس بنابراین این مفهومش اینه که این صلح یه مدت موقتی دارد، نه اینکه گفت آقا دیگه ما گذشتیم رفتیم این تو و این خلافت هر کار میخوای بکنیم تا هر وقت میخوای بکنیم، نه معاویه دیگه موقت تا معاویه هست، این صلح تا زمان معاویه هست. شامل بعد از زمان معاویه نمی شود، پس معاویه حق ندارد برای بعد از زمان خودش یک توطئه ای بچیند و معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کند. سه، معاویه رسم کرده بود در شام لعن و ناسزای به امیرالمومنین داد، این در متن قرارداد در متن سالنامه قید کرده که باید این عمل زشت موقوف باشه. معاویه باید ناسزا به امیرالمومنین و لعنت بر او را در نمازها ترک کنند و علی را جز به نیکی یاد ننماید. صدیقین و معاویه تعهد کرد و امضا کرد. آخه اینها روی علی تبلیغ میکردن، میگفتن علی را ما به این دلیل لعنت میکنیم که علی یعظم الله و از دین اسلام خارج. خب آدمی که اینجا امضا میدهد لاغل این مقدار اتمام حجت درش شده که تو اگر علی را یه آدمی میدونی که واقعا مستحق لعنه، پس چرا متعهد میشه اون رو جز به نیکی یاد نکنی؟ و اگر مستحق لعنه نیست اونجوری که متعهد شدی درسته، پس چرا اینجوری عمل میکنی؟ و بعد هم میرم زیر پا گذاشت و تا 90 سال این کار ادامه پیدا کرد. ماده 4 بیت المال کوچک موجودی اون 5 میلیون درهم است، مستثناست و تسلیم حکومت شامل اون نمی شود و معاویه باید هر سالی 2 میلیون درهم برای حسین بفرستد. این قید را کرده بودن برای همین که می خواستن که نیاز شیعیان را از دستگاه خلافت معاویه، حکومت معاویه رفع کنن، که اینها مجبور نباشن بدونن اینجا یک به اصطلاح اگر نیازی مثلا داشته باشن می شود مثلا خود امام حسن و امام حسین مرتضی کنن. و بنی هاشم را از بخشش ها و هدیه ها بر بنی امیه امتیاز دهد و 1 میلیون درهم در میان بازماندگان شهدایی که در کنار امیرالمومنین در جنگ های جمل و صفین کشته شده اند تقسیم کند و اینها همه باید از محل خراج داراجرد تعدیه شود. داراجرد مال شیراز است که این نقطه را اختصاص دادن که خراج مالیاتی اینها در واقع اختصاص داشته باشد به بنی هاشم. ماده 5 مردم در هر گوشه از زمین های خدا، شام یا عراق یا یمن و یا حجاز، باید در امن و امان باشند و سیاه‌پوست و سرخ‌پوست از امنیت برخوردار باشند و معاویه باید لغزش های آنون را نادیده بگیرد. اینجا تعبیر به لغزش کرده مسئول این است که یعنی کینه توزی هایی که مربوط میشه به گذشته، چون اینا اغلب کسانی بودند که با معاویه در گذشته در سفین اونجا جنگیدند و هیچ کس را بر خطاهای گذشته اش مؤاخذه نکنند و مردم عراق را به کینه های گذشته نگیرند. اصحاب علی در هر نقطه ای که هستند در امن و امان باشند و کسی از شیعیان علی مورد آزار واقع نشوند و یاران علی بر جان و مال و ناموس و فرزندانشون دیمناک نباشند و کسی ایشان را تعقیب نکند و صدمه ای بر آنان وارد نسازد و حق هر حقداری به دو برسد و هر آنچه در دست اصحاب علی است از آنان بازگرفته نشود. به قصد جان حسن ابن علی و برادرش حسین به هیچ یک از اهل بیت رسول خدا توطئه‌ای در نهان و آشکار چیدن نشود. ببینید این موادی که مثلا این ماده 5 که در اینجا هست و ماده 3 که مسئله لعن امیرالمومنین بود، اگرچه اینها از همون شرط اول تأمین شده، وقتی که او متعهد می شود که به کتاب خدا عمل بکند و به سنت پیغمبر و سیره خلفای راشدین، طبعا اینها درش مستقر است. ولی مرزانه که اینها که می دونستن مورد توجه خاص معاویه برخلاف عمل می کنه، برای اینکه هیچ گونه تعبیر و توجیهی در خصوص این کارها معاویه بعدها به کار نبرد، اینها رو به طور خصوصی در ماده در مواد قرار داد گنجوندن. و در هیچ یک از آثار عالم اسلام ارهاب و تهدیدی نسبت به آنان انجام نگیرد. خواستم نشون بدم که ما از حالا بدین هستیم برای بشتو. خب اینها بود مجموع مواد این قرار داد. معاویه مردی از نماینده خودش داشت به نام عبدالله ابن عامر و اینها را فرستاد پیش امام حسن و یک نامه ای را که زیرش امضا کرده بود فرستاد، گفت شرایط همه همون است که تو میگی، هر چه تو در اون صلح نامه به گنجانی من اون را قبول دارم. امام حسن همین شرایط را گنجانی در اونجا و اون صلح نامه را بعد با رقم های خیلی زیادی برداشتنش خدا را من نمیدونم که زامن قرار میدهم، پیغمبر زامن قرار میدهم، اگر چنین نکنم چنان، اگر چنین نکنم چنان، همه این شرایط رو تو به این قرار داده امضا کرده. برادر این برادر نمیرسد که در صلح امام حسن در اون شرایطی که امام حسن میزیست و بود ایرانی باشد و مقایسه کردن میان صلح امام حسن در مسند خلافت با قیام امام حسین به عنوان یک معترض با این همه اختلافات دیگری که عرض کردیم، مقایسه کردن میان اینها مقایسه صحیحی نیست. یعنی در نظر اینجور میرسن اگر امام حسن نبود در اون وقت بعد از شهادت امیرالمومنین، اگر امام حسین خلیفه شده بود قرارداد صلح امضا میکرد و اگر امام حسن زنده بود تا بعد از معاویه، باز امام حسن مثل امام حسین قیام میکرد، چون شرایط مختلف بودن. حالا آقای مدیان،
آقای مدیان، مقدمه فرمودند جناب آقای مطهری که اصولا صلح مطلقا نمیشه گفت خوبه و نمیشه گفت جنگ هم به طور مطلق بده. صلح به موقع خودش خوبه، همونطوری که جنگ به موقع خودش خوبه، کاملا منطقی است. تاریخ هم اینو میگه، منطق هم همینو میگه و روش پیغمبر هم همین رو تعیید کنه. اما در توضیحی که فرمودن، یکیش فرمودن که امام حسن خلیفه بود و معاویه یک سرکش و طاغی علیه خلیفه و اگر این جنگ رو ادامه می دادن، خلیفه در مسند خلافت کشته می شد و این بد بود، اثر خیلی سوی داشت. بنده سوال می کنم که اگر همون معاویه که علیه حضرت علی قیام کرد و بیعت او رو قبول نکرد و با او جنگید، اگر حضرت علی احساس میکرد که ممکنه شکست بخوره و در مسند خلافت کشته بشه، صلح میکرد برای اینکه خلیفه کشته نشه و ول میکرد جنگو؟ سوال دوم من این بود که اصولا حضرت علی در موقع مرگش یا در حیاتش نسبت به رفتار جانشین خودش حضرت امام حسن با معاویه وصایایی کرده یا نکرده و اصولا چیزی گفته که با او چه رفتاری بکن به لحاظ سیاسی، به جنگ صلح کن، ادامه بده، نده، بیعت کن؟ این یه مسئله خیلی مهمی است، برای اینکه حضرت علی خلیفه بود و بسیار بصیر بود بر کار و مسلط بر کار و گذشت در امامت مجرب بر حکومت و به نظر میرسه که قاعدتاً باید تکلیف این رو به لحاظ یک فرزند و به لحاظ یک جانشین روشن میکرد. آیا گفته بهش که تو بعد از من صلح بکن یا چیز دیگه غیر از این گفته یا اصلا نگفته؟ سوال سوم اینه که امام حسن نظرش نسبت به این صلح چی بود؟ آیا او امام حسین، آیا امام حسین با صلح امام حسن به این نه و با این قرارداد موافق بود یا نه؟ سکوت کرد، میدونیم 10 سالم سکوت کرد، ولی آیا با این موافق بود یا موافق نبود؟ یا سکوت کرده بود نسبت به این اظهار نظری نشد. اما یه مسئله دیگه فرمودن و اون این بود که فرمودن معاویه که چیزی جز حکومت نمیخواست، گفت فقط حکومت شما به من بده، کاغذ سفیدم فرستاد زیرش رو امضا کرد، گفت هر چی میخوای بالا این بنویس. اگر امام حسن تسلیم این نمیشد تاریخ بهش اعتراض میکرد. درست عکس این قضیه، اصلا نوشته یه چیزی سفید و امضا کردن دلیل بر خود او نیرنگه، و الا مگه میشه یه چیزی میخواد حکومت بکنه با یک مدعی حکومت یه کاغذ سفید بذاره جلوش امضا بکنه؟ این یعنی این که تو هر چیزی بنویسی اثر نداره، من خودم حکومت میکنم و میدونم چجور حکومت بکنم. این به عکس اون قضیه است. و چطور میشه معاویه‌ای که ماهیت خودش رو در زمان علی نشون داد و مردم دیدن چجور ناجوان مردانه با علی جنگی و دیگه برای کسی ابهامی نمونده بود، اگر در قبل از حکومت علی معاویه رو نمیشناختن بعد از حکومت علی که خوب شناختن، بنابراین چیزی نبود که مردم نفهمن که معاویه کیه و چیه. معاویه کسی بود که به کلی ماهیت خودش نشون داده بود، بنابراین هر نوع مصالحه‌ای با حکومت در حالی که خود حضرت علی با یک روز حکومتش موافقت نکرد، تمام ناصحین و مشاورین سیاسیش به عنوان یک نظریه سیاسی میگفتن آقا تو اول اینو خلع و عدل نکن، این باشه بعد عدلش میکنی بذار مسلط بشی بر حکومت. گفت یک روز هم اینو گفته دیگه تو تاریخ، یک روز هم من نمیتونم این تحمل کنم، شاید همون روز مردم، جواب خدا رو فردا چی بدم؟ و بعد از همه اینا که بر تمام مردم روشن شده اون حکمیت و اون خداها اونا، بعد راجه گفته که معاویه را اگر چنانچه شون را اگر سفید داده نمی کردن این کارو، اون وقت ممکن بود بهشون اعتراض بکنن. به نظر یک کمی از لحاظ تاریخی، تحلیل تاریخی غیر قابل قبول میاد. اما مسئله امام حسین، این تعبیر کاملا درسته. حکومت روش امام حسین رو با امام حسن به نظر من هم نباید با هم مقایسه کرد. شرایطشون با هم فرق داشته و نوع کارشون هم با هم فرق داشته، زمانشون هم با هم فرق داشته. قیامشون هم علیه یه نفر نبوده، دو نفر بوده، درسته پدر و فرزند بودن ولی تفاوت داشتن در تاریخ خود در همه جا. اما مردم کوفه هم خیلی مردم بدی نبودن. یکی از مسائلی که اینجا همیشه مطرح شده، در جاهای دیگه در منابر مطرح شده، اینه که هم میگن آقا مردم کوفه 18000 نامه نوشتند و پیغام فرستادند و پیک فرستادند و حضرت امام حسین دعوت کردن به حکومت و بعد قرار کردن. این روش تمام مردمه، میگوین آقا ما حکومت خوب رو میخواییم به شرط اینکه در راهش نخواییم چیزی بدیم، شکنجه، منافع، ناراحتی، زندان، قتل. این مردم روش نکرده هستن، خاصیتشون اینه. در دنیا که میبینیم، حالا اگه کشور خودمون نباشه در جاهای دیگه همیشه میبینیم، تا موقعی که زور نباشه میگن آقا ما در درجه اول این حکومت رو میپسندیم، اگر آرا آزاد باشه تشخیص میدیم این باید حکومت بکنه. اما وقتی عبدالله زیاد میاد و آدم از بالا پاش بهمون پخت میکنه و مرتب آدم میکشه، میگه نه آقا دیگه اونجور نیست، مصلوات میفرستیم، میریم مسجد نماز میکنیم، دعا میکنیم، که کار دیگه میکنیم، جبران میشه انشاءالله. بنابراین مردم کوفه واقعا امام حسین رو میخواستن، ولی تا موقعی که اون والی قبلی بود اون خیلی نرم بود، آقا این میدونن دیگه، میگفتن وقتی اومد بیعت میکنیم میادم حکومت میکنیم. اما وقتی که اومد اینه نه آقا اوضاع خیلی فرق داره، گفتن نه آقا ما کناریم. بعدم رفتن بازم اعتقاد داشتن، بازم اعتقاد داشتن اگه امام حسین میمون. بعد حضرت امام حسین تا اونجایی که اطلاع داریم بعد از این که فهمید که زمین دیگه اونجا خرابه به لحاظ حکومت و خرافت، تصمیم گرفت برگرده و تصمیم نگرفت به این که برای خلافت به جنگه. به لحاظ مسئله سوم ممکن بود یک مقاومت های منفی بکنه، ولی به لحاظ خلافت میخواست برگرده، منطقه دیگه نمیذاشتنم برگرده، میگفتن نمیشه، یا باید همینجا بیعت بکنی یا اینکه بجن. حالا اینا رو نمیدارم یاد میمونه، من دارم پوستر هم میگن. یه سوال دیگه این بود که بیعت امام حسن رو من نفهمیدم، حضرت امام حسن بیعت نکرد، اینو من نشنیده بودم. از طرز نوشته اون یک کمی بیعته، ولی کلمه بیعت رو میفرمند نکرد من نمیدونستم. بله این پولی رو که متعهد شده بود معاویه بهش بده، این پول رو در ازای چه چیزی میخواست بده؟ برای چی میخواست بده؟ و چرا تصرف در این پول میکرد؟ و چی رو تصرف در این پول میکرد؟ و بعد در معاهده اول که نوشته شد حضرت امام حسن امضا نکرد پس فرستاد و اون کاغذ سفید فرستاد، توی اون بود و میگن توی دومی وقتی نبود حضرت امام حسن مطالبهش میکرد. اینه به لحاظ فقهی مثلا مسئله شو توضیح بدن که چه جهتی داشته این مسئله. بله
سه مثل از اون چه آقای مهندس کتیرایی فرمودن من نمیخواستم اشاره بکنم که ایشون فرمودن، ولی یه نکته که من به صورت دیگه و به صورت کلی‌تر میخوام مطرح بکنم. ایشون پرسیدن که نظر امام حسین راجع به حکومت، راجع به تفویض حکومت و امضای صلح‌نامه چی بود. من به صورت دیگه و کلی‌تر میخوام مطرح بکنم. امام حسن و یه عده از مردم، اکثریت مردم اومدن باش بیعت کردن. امام حسن وکیل در توکیل نبوده که بیاد دست بسته تمام این مردم رو تسلیم معاویه بکنه. باید وقتی فشار بشه خیلی هم سنگین شد، مردم مخیر بکنه به خودشون که آقا اوضاع اینه، با این شرایط من نتیجه درستی رو پیشبینی نمی کنم. شما واسه خودتون هر کسی میخواید خلیفه انتخاب بکنید. آیا یه همچنین اقدامی به این صورت شده یا نشده؟ اون چی که متن تاریخ نشون میده اینه که نشده و امام حسین امام حسن اشخاصی رو که باش بیعت کردن به تن به حکومتش دادن مثل این که دست بسته تسلیم معاویه کرده که ما اینکه این ناراحتی هم ایجاد شده. دو سوال دیگه یه که ایشون اشاره فرمودن، یکی همین سفید مهر کاغذ بود که خودش دلیلی واسه معاویه بر بود که آقا من میخواستم ایشون بره کنار که این اختلاف بین مسلمان نباشه. این شرایط این چیزایی هم که ایشون نوشته مثلا لعن و حضرت امیر و الان سرکار استناد میکنید به این که خب میشه بر علیه معاویه بگن تو اگر جایز اگر روا نمیدونستی چرا کردی و اگر روا میدونستی چرا قبول کردی این شرط که لعن نکنن. اون البته سفید مهر فرستاده که در قبالش بگه نه من میتونم فرستادم کاغذ ایشون خودش من داشته میل خودش این چیز را توش نوشته، اینا عقیده ای من نبوده کما اینکه عقیدم اگر میبود عمل میکردم. نکته اساسی که من نمیخواستم بگم این بود که امام حسن در قبال مردم با یه رویه دیگه مثل اینجور به نظر میاد که حق این بود رویه دیگه اتخاذ میکرد و مردم وقتی آمادگی ازشون نمیدید اختیارشون به دست خودشون میداشت، نه اینکه که قیم بسشون معلوم بکنه.
حالا از من یکی شرط بکنم، اول سال شما چی بود اگه بعد فرم بکنم؟
اگر حضرت
امام حسن بود این سوالی که اگر حضرت امیر هم در بی حضرت امام حسن بود سوال میکرد یا نه، این را خب به این شکل نمیشه جواب داد. خب بله ما میگیم اگر در شرایط حضرت علی مثل شرایط حضرت امام حسن میبود در صورت بله فقط دین کشتن بگیم میرم، یعنی کشته شدن در مقن خلافه. ولی خب ما این رو میدونیم که شرایط حضرت علی با شرایط حضرت امام حسن خیلی متفاوت بود، یعنی این نابسامانی ها در اواخر دوره حضرت امیر پیدا شد که در اون زمان نبود. بلاحاضر جنگ سفین هم جنگی بود که در حال پیشروی بود، پیشرفت میکرد و شکست میخورد، و اگر که این خوارج اگر از داخل انشعاب نمیکردن مسلم امیرالمومنین پیروز شده بود. این در این بحث نیست در این جنگ. و اما این که شما فرمودید که چرا امیرالمومنین حاضر نیست یک روز حکومت معاویه را قبول بکنه ولی امام حسن حاضر میشه، آخه شما این دوتا رو با هم دیگه قاطی میکنید.
امام حضرت امیر حاضر نیست یک روز معاویه نایب او باشه، به عنوان نایب او حکومت بکنه، به عنوان منصوب از قبل او حکومت بکنه. ولی امام حسن که نمیخواد معاویه نایب خودش و جانشین خودش قرار بده، میخواد کار را میخواد کنار بره. امام حسن صلح امام حسن کنار رفتن است، یعنی نه متعهد بودن. نه جانشین کسی نمی کنه. عرض کردم که هیچ در متن این قرارداد اسمی از خلافت برده نشده، اسمی از امیرالمومنین برده نشده، اسمی از جانشینی پیغمبر برده نشده. اسم از این است که کار را ما کنار میدیم، کار به عهده اینی، ولی به شرط این که اینی که صلاحیت از شخص صلاحیت دار کار را درست عمل بکنه، متعهد شده که درست عمل بکنه. پس این دوتا خیلی تفاوت داره. امام حسن که امیرالمومنین گفت من نمیخوام، من حاضر نیستم یک روز کسی از طرف من و نایب من باشه در جایی و اون مثل معاویه کسی باشه. خیلی خوب، امام حسن حاضر نبودن که چیزی، اما دیگه این شرایط اینجور نبود. مسئله دومشون چی بود؟ ها بله، ببینید آقا این الان ما در چیزی پیدا نکردیم، یعنی ما برخورد نکردیم تا حالا که البته من تو فکرم نبوده تا حالا بیدم بگشتم، ولی یادم نمیاد من تا حالا برخورد کرده باشم در وصیت های حضرت امیر که چیزی راجع به این جهت گفته باشم. ولی دارم بعد روشن بوده، حالا اگر در مرد تاریخ هم نمونده باشه بعد روشن بوده. امیرالمومنین خودش طرفدار جنگ با معاویه بود، حافظ و همون روز حتی همون اواخر هم که وضع امیرالمومنین نابسامان بود، با چیزی که امیرالمومنین ناراحت داشت وضع معاویه بود و معتقد بود باید با معاویه جنگید تا او را از میون برد. شهادت امیرالمومنین مانع جنگ جدید با معاویه شد. او خطبه معروفی که در نهج البلاغه است که بعد از کنم که مردم دعوت کرد به جهاد و بعد یادش افتاد از اصحاب خیلی بارخاش که در ستین کشته شدند و گفت اینه ذو شهادتین، اینه عمار بن یاسر، اینه فلان، بعد گریه کرد و چیز کرد و بعدشم سما دارد جمعه جمعه در نماز جمعه خطابه رو خوند، مردم دعوت کرد که حرکت کنند و جمعه دیگر نرسید که در اون جمعه هنوز نرسیده بود که شهید شد خودش، یعنی ضربت خودش شهید شد. امام حسن هم در ابتدا تصمیم داشت به جنگیدن با معاویه، ولی اون چه که از اصحابش از اصحاب خودش ظهور کرد و بروز کرد، از عدم آمادگی و از اختلافات داخلی اونچنان وقت بد بود که تصمیم امام حسن را از جنگ منصرف به صلح کرد. یعنی امام حسن دید این جنگیدن افتضاح آمیزی، با این مردم جنگیدن افتضاح رسوایی. خب آدمی که در سابات آمدن اصحاب خودش آمدن بهش شمشیر بزدن، با نیزه زدن به پای امام حسن، توجه کردید؟ دیدید آقا در قضیه امام حسین، آخه بعد شما در نظر بگیرید یکی از امتیازات بزرگ جریان امام حسین این است که یه هسته نیرومند ایمانی به وجود آورد که اینها در مقابل هر چه شدائد بود مقابلت کردن. تاریخ نمی‌نویسد که یه نفر از این رفته باشه به لشکر دشمن، ولی تاریخ می‌نویسد که عده زیادی از لشکر دشمن در همون وقایع عاشورا ملحق شدن به امام. یعنی اینها در اصحاب امام حسین یک نفر نبود که ضعف نشون بده، یکی دو نفر هم که یک نفر یا دو نفر هست که در رفتن به این شکل بود. بگو زهاک ابن عبدالله مشرفی هم چه کسی هست که از اول آمد با امام حسین و آقا من میام با شما، ولی من یک شرطی با شما دارم،
اون شرط اینه تا وقتی که احتمال بدم وجود من به حال شما مفیده هستم، ولی از اون ساعتی که بدونم دیگه من یه ذره ای به حال شما نمیتونم مفید باشم، من باید حسن دارم. با این شرط حاضر شد، امام قبول کرد، آمد و تا روز عاشورا بود، تا اون لحظات آخر. بعد آمد پیش امام گفت که من طبق شرطی که کردم الان دیگه میتونم برم، چون دیگه هیچ وجود من الان نیست میتونم برای شما فایده ندارم. فرمود بخیر بریم برو. یه عصر بسیار بسیار درنده عالی داشت و عرض کنم که بعدی عصر چه سبا شده چند شلاق محکم به تن این عصر در که عصر رسول اگیر کرده باشه و آماده کرده باشه. بعدم اطراف محاصره بود دیگه، یه نقطه ای رو گرفت یک مرتبه به قلب این لشکر زد، ولی نه به قصد محاربه، به قصد این که بشکا فرار کنه، زد و خارج شد. بعدم عده تعقیبش کردم سن یه فرسقی دو فرسقی نزدیک هم بود گرفتار بشه. اتفاقا توی تعقیب کنندگان یه کسی بود که از آشنایان این بود و کار سرشم چیه که نمیخواد بجنه مخواد فرار کنه، درش کردم. ولی قیلزونی که ما در نظر دیدیم هیچ کس ضعف نشون نداد، ولی اصحاب امام حسن ضعف نشون دادن، رسوایی نشون دادن. یک کشته شدنی بود برای امام حسن مقرون در رسوایی از طرف اصحاب خودش، حتی نبا هم دیگر تفاوت قرار این است که امیر المومنین باز هم تصمیم به جنگ داشت و امام حسن هم در ابتدا تصمیم به جنگ داشت، ولی اموری که دیگه از مردم کوفه به اصطلاح ظهور و بروز کرد مانع شد که امام به جنگ ادامه داشت. حتی لشکر که بیرون زد همون مقدار کمی هم که آمدن امام بیرون زد، گفت بیرون در نخیله کوفه خودش هم خطبه خون، امام حسن خطبه خون مردم دعوت کرد آمدن، و وقتی هم که خطبه خون یک نفر جواب مثبت نداد اونجا، تا علی بن ابی طالب بلند شد و مردم ملامت کرد و بعد گفت من خودم که راه افتادم، خودش راه افتاد. علی بن ابی طالب یه هزار نفری هم داشت، عرض کنم که بعد دیگران راه افتادن، بعد خود امام حسن راه افتاد رفت به نخیله کوفه. در روز اونجا بود چهار روز فقط جمع شدن. بار دوم حضرت آمد مردم رو بسیج کرد، در بار دوم دیگه جمعیت زیاد آمدن، ولی باز در همونجا ضعف نشون دادن، پول دادن اون یه عده از رؤساشون، پول دادن شفاعت کردن رفتن، یه عده به شکل دیگر، یه عده به شکل دیگر. حضرت زمینه دیگه زمینه جنگیدن افتخار آمیدین. سال سوم تو چی بود؟
ها
ببینید شما میگید این قضیه را. اتفاقا در اون سفید امضا معاویه یه نیرنگ دیگر میتونست به کار ببره، و اون اینه که ببین امام حسن شرایطی که میکنه یه شرایط اسلامی یا شرایط غیر اسلامی، چون امام حسن از نظر موقعیت خودش، بلا از نظر واقعیت هم همینجور، از نظر از موقعیت خودش، برای این که ثابت بکنه که آیا به اصطلاح هم معاویه میخواد این کار بشن، امام حسن از اون طرف که آیا امام حسن چی میخواد، آیا این شرایطی که میکنه همه شرایط به نفع خودش هست، یا شرایطی میکنه به نفع مسلمین. توجه کردید؟ ما دیدیم این شرایط همه شرایط به نفع مسلمین بود، غیر از این نمیتونه فتح امام حسن رو بکنه و نمیکرد، نمیتونه فتح هم میکرد. شما میگید که مردم این را نیرنگ تلقی میکردن، واقعا مردمی که مردم چه آدم خوبی، واقعا حرفت بزن دیدن آخه تو چی میخوای؟ حرف فقط اینه من باید خلیفه باشم، یه حرف دیگری داری؟ آیا حرف دیگری داری؟ حرف دیگری تو آدم یه حاضره که این تو حاضره که واقعا از مسلمین در به سعادت برسون. شما بعد فهمیدید که معاویه و مردم در زمان حضرت امیر شناخته بودن. اتفاقا قضیه این دیگه معاویه مردم معاویه را بعد آدمی شناخته بودن و خوب حاکم. به اینی هم که مردم کوفه چیز شدن همین بود، میگفتن معاویه درست آدم بدی، ولی با رعیت خیلی این با شامیه چیز رفتار بود، چقدر شامیه اشراجیه مردم قبول داشتم که یعنی اونهایی که میشناختم، اونهایی که شناخته بودن به این صورت شناخته بودن که درست آدم بدی،
اما حاکم خوبی. این اگر بیاد خلیفه بشه و حاکم بشه، هیچ فرقی میان مردم کوفه و غیر کوفه نخواهد. مخصوصا معروف شده بود به حلم و بردباری. معاویه یک حلم سیاسی داشت که این را حالا بعد مبرخین بهش عیب گرفتن که نتوانید اون حلم سیاسیش رو در مورد کوفه عملی بکنن، و اگر میکرد پیروز میشد، یعنی از نظر معنوی پیروز میشد. معاویه معروف بود به حلم سیاسی، مردم میرفتن فاش بهش میدادن، میخندید آخرش پول میده میده رو جمع میده، میگفتن آقا بالاخره به حکومت این بهتر از این دیگه پیدا نمیشه جمع. حالا آدم بدی که آدم بدی باشه، امام حسن بر همین اساس خیلی خوب ما یه آدم بد را آوردیم کار رو خوب انجام بده. حالا ببینید اینجا به شما انتظار دارید که این آدم بد کار رو خوب انجام میده و این انجام کار بد انجام بخواهد داد. بس چه شما میگید معاویه شناخته شده؟ هرگز معاویه به عنوان یه حاکم جاهل شناخته نشده، به عنوان یک مرد جاه طلب شناخته نمیشه. معاویه واقعا دوران صلح امام حسن شناسون از نظر حکومتی ها، از نظر اینکه چه جور حکومتی خواهد بود. مثلا نظر امام حسین، یعنی اون چی که از تاریخ برمیاد، حالا من یادم نیست، یعنی من ندیدم جایی که امام حسین هم امضا کرده باشن، من یادم نیستم چی چیزی از واقعی که ضرورتی نداشته که امام حسین امضا بکنه. توجه کردید چون امام حسین اون وقت به عنوان یک نفر تابع بود و تسلیم امام حسن و هرچی که امام حسن بکند او را قبول داشت و متعهد بود. حتی یه ادهی که با صلح امام حسن مخالف بودن آمدن پیش امام حسین که ما این صلح قبول ندارم، بیا با تو بیعت بکنم تا دور نه، هرچی برادر امام حسن کرده من تابع همون هستم. توجه کردید این مقدار که امام حسین از نظر تاریخ البته عرض میکنه بلا از نظر امامت که ما نمیتونیم تفکیک بکنیم، از نظر تاریخ مسلم اینه که امام حسین 100% تابع صلح امام حسن. رجوع شدید یعنی کوچکترین ابراز مخالفتی از امام حسین نسبت به این صلح ابراز نشده و دیده نشده که اعتراض بکنه که نه بگه من موافق نیستم با این صلح، بعد که اینه تسلیم داره امام حسن تسلیم بشه، نه اعتراضی هم دیده نشده، هیچ درجه اعتراضی نشده.